عزیز کلاس اولمون داغ داغه، حالا که داریم از یک به یکشون نام میبریم، حالا که داریم خاطره همه معلم های کلاس اولمون رو گرامی میداریم، روز اول مهر در ایران جانمون، خوبه که به یه معلم عزیز که حالا خودشون در قامت وزیر محترم آموزش و پرورش خدمتگزار نسل کودک و نوجوان ما هستن هم سلام و عرض ادبی داشته باشیم. سلام عرض میکنم محضر جناب دکتر علیرضا کاظمی، وزیر محترم و پیشانی بلند آموزش و پرورش مملکتم ایران جان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همینطور تمام شنوندگان رادیو تبیین عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم آغاز سال تحصیلی رو، و خوشحالم که این گفتگو رو در واقع مهیا کردید. ما در جمع همکاران خودمون، معلمان و مدیران منطقه 18 آموزش در هنرستان حضرت خدیجه هستیم.
بله.
در حال گفتگو با همکاران خوب خودمون در رابطه مسائل آموزش بودیم که این ارتباط برقرار شد. سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که انشالله سال خوبی رو آغاز کرده باشیم و بتونیم با کمک همکارانمون اتفاقات خوبی رو در نظام تعلیم و تربیت رقم بزنیم. به هر حال آموزش شروعش میدونید یک شروع کاملا سختی است که حداقل 6 ماه شاید بیشتر کمتر دوستان تمدید مقدمات میکنن تا بتونن آغاز سال تحصیلی رو شروع بکنن. بعضی از پروژه‌ها و برنامه‌های ما از همین امروز اول مهر برای مهر آینده در واقع طراحی میشه. خب میدونید بخشی از فرایندها بسیار زمانبره. ما الان چاپ کتب درسی سال 1404 رو آغاز کردیم.
بله،
کار سنگینی. همینطور پروژه‌هایی که باید ساخته بشه، میدونید انسانی که باید جذب بشه و اتفاقات دیگری که در فضای تعلیم و تربیت باید رقم بخوره.
درست.
میخواستم این نکته رو بگم که به هر حال تمهیدات مقدمات بسیار زیادی در بخش‌های مختلف صورت گرفته تا ما امروز سال تحصیلی رو آغاز کردیم. خب از این طرف هم خیلی خوشحالیم که امروز در همین مجموعه واحدهای آموزشی که در کنار هم قرار داشتن، ما با حضور جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم توفیق داشتیم تا زنگ آغاز سال تحصیلی رو به صدا در بیاریم در جمع دانش آموزان ابتدایی دوره دوم در واقع واحد آموزشی.
بله.
اتفاق بسیار خوبی بود. صحبت‌های صمیمانه آقای رئیس جمهور رو در واقع همه همکاران شنیدن و قطعا از صدا و سیما هم به صورت مستقیم پخش شده. ما هم از همین به اصطلاح کانال رادیو تبیین محضر همه همکاران خوب خودم، معلمان و مدیران که واقعیت اصلی، بار اصلی نظام تعلیم و تربیت بر دوش اینها، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با فعالیت‌هایی که انجام میدیم زمینه تربیت دانش آموزانی شایسته و بایسته رو برای نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم بکنیم.
الهی آمین. الهی آمین.
ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد با همکاران خودمون تا بتونیم انشالله آنچه مورد نیاز دانش آموزان ایران زمین هست در بخش‌های مختلف.
بله.
آماده بکنیم و زمینه تحصیل و رشد و شکوفایی استعدادهای اینها رو مهیا واقعا بکنیم. الان در جمع در واقع معلمان و دبیران هنرستان حضرت خدیجه همین صحبت رو داشتیم میکردیم که آنچه واقعیت مورد نیاز جامعه ماست و وظیفه اصلی نظام تعلیم و تربیته اینه که استعدادها رو شناسایی بکنیم، هدایت بکنیم و اینها رو پرورش بدیم و مسیر در واقع خوب زیستن و بهزیستن رو به دانش آموزانمون یاد بدیم.
خدا رو شکر آقای کاظمی عزیز که هم علم رو چاشنیش تربیت کردید، هم تعلیم رو به عبارت این، یعنی تعلیم و تربیت رو انشاءالله قراره به منصه ظهور بگذارید و فقط از شق علمی دانش آموزان رشد نکنن. اما امروز آقای کاظمی وزیر محترم آموزش پرورش، نیاز ویژه دانش آموزان ما این هست که در محور مقاومت در عرصه‌های مختلف اونها هم بدانند و آگاه باشن، برای اینکه انشاءالله بتونن تو این راه بر حال فعالیت‌های تبیین شده‌ای رو بیاموزند. شما چه راهکاری به عنوان وزیر محترم آموزش پرورش دارید؟
گفتم بله. که ببینید ما یکی از مأموریت هایی که نظام تعلیم و تربیت بر دوش خودش داره در کنار به حال کسب علم و دانش و ارتقای توانمندی های علمی دانش آموزان ما
بله.
انتقال باورها و ارزشها و فرهنگ و به حال ارزشهای ملی و دینی ماست که امروز به شدت ما مورد نیاز ماست. خب امروز ما در شرایطی داریم سال تحصیلی رو آغاز میکنیم که مردم مظلوم فلسطین و دانش آموزان عزیز غزه
بله.
از بدیهی ترین حقوقشون که محرومند هیچ بماند زیر بمباران وحشیانه رژیم قاصد و در واقع کودک‌کش صهیونیستی دارن به خاک و خون کشیده میشن
بله.
و در واقع اینجوری باید بگیم که ما یکی از مسئولیت‌هایی که بر دوش ماست انتقال ارزش‌ها و آرمان‌های شهدا است.
درسته.
حالا چه در عرصه دفاع مقدس که به هر حال در هفته دفاع مقدس قرار داریم
بله.
و گرامی هم می‌داریم یاد و نام شهدایی که در از مرزهای جغرافیایی و اعتقاداتی نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کردن و چه امروز که ما عرصه در واقع نورد ما با دشمن عرصه بین الملل و سرزمین های غزه و سوریه و لبنان و در واقع عراق هست. اینها طبیعتا بخشی از وظایفی است که بر دوش ماست. قطعا با فعالیت ها و برنامه ریزی هایی که انجام دادیم تلاش میکنیم تا این ارزش ها به نسل جدید منتقل بشه و در کنار این هم هویت و دلدادگی و وابستگی دانش آموزان خودمون رو به این باورها و ارزش‌ها انشالله تقویت کنیم.
الهی آمین. اشاره خیلی درستی داشتید جناب آقای کاظمی به هفته دفاع مقدس که امروز دومین روز
این تعلیم و تربیت و تربیت فرزندان عزیز ایران زمینه تا بتونیم با دستیابی به قله‌های علم و پیشرفت زمینه توسعه کشور رو فراهم بکنیم و بتونیم در رقابت بین تمدن‌ها انشاءالله به تمدن نوین اسلامی که خواسته و آرمان مقام معظم رهبری انشاءالله دست بده.
الهی آمین. من مصدق بیشتر از این نمیشم. فقط امروز پرسشی که داشتیم از مردم میخوام شما هم سهیم و شریک باشین آقای وزیر که نام معلم کلاس اولتون رو خاطر شریفتون هست برام بگید.
بله کاملا هست. نام معلم اول ابتداییمون یادم ما در اون زمان در یکی از روستاها در واقع درس میخوندیم
بله.
سرکار خانم بیکی بودند که حالا من نمیدونم ایشون زندن و در چه در واقع شرایطی قرار دارن کجا هستند و واقعیتش خیلی اطلاعی ندارم ولی هر جا باشن اگر زنده باشن براشون آرزوی سلامتی دارم، اگر به رحمت خدا هم رفته باشن براشون طلب غفران دارم. بر گردن من و امثال من حق بسیار زیادی داره.
خدا رو هزار بار شکر که
نام مدیر مدرسه‌مونم یادمون هست.
بفرمایید
آقای امینی بودند، آقای امینی نامی بودند در اسدیه در واقع شهرستان بیرجند در اون زمان خراسان جنوبی.
خیلی ممنونم که اینقدر قدرشناس هستید. معلم ها و مدیرانی که صدای آقای علیرضا کاظمی که الان در قامت وزیر محترم آموزش پرورش مشغول خدمت هستند رو اگر میشنون قطع به یقین قند تو دلشون آب میشه و میگن ببین این دانش آموز من بوده ها، این دسترنج زحمات من بوده این فرد و امروز انشاءالله حافظ دسترنج همه معلمین خودتون هستید و انشاءالله اون رو منتقل میکنید.
معلمان ابتدایی رو، معلمان متوسطه اول رو که اون زمان راهنمایی بودم و همینطور متوسطه دوم، وقتی مرور میکنم در واقع زندگی خودم رو میبینم هر کدومشون به نحوی در تربیت ما نقش داشتن و امروز مدیون و مرهون این معلمان عزیز هستن. برای همشون آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
خیلی خوشحال شدیم. سپاسگزاریم. باز هم بر شما مبارک و مهنا باشه این روز و آغاز. خدا نگهدار شما.
التماس دعا.
خدا نگهدار شما. آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش. از ایران جان و ایران دخت ما رو میشنوید.
من از جنگل تو از دریا من از کوه، بخوان با من بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
این کار خوبی که پخش شد یه بار دیگه به ما یادآور شد که ما یه روز خیلی خوب رو، یک هفته پرنشاط رو پشت سر گذاشتیم که پربرکت بود، هفته وحدت رو که پشت سر گذاشتیم، ولی همچنان تلالوش تا همیشه و همیشه انشاءالله مانا و ماندگار هست، چرا که وحدت بین همه مسلمین جهان، شیعه و سنی کنار هم، میتونه امت واحده محمدی رو تشکیل بده و این امته که میتونه در برابر ظلم و هر گونه برحال تعدیگری به ایست راست قامت و انشاءالله پرچم منجی عالم بشریت رو به اهتزاز در بیاره به زودی زود. اما همطور که مطلع هستید، از شب گذشته حدوداً حوالی ساعت 21 متاسفانه در طبس و به صورت اخص عرض می کنم در معدن زغال سنگ طبس، ما شاهد حادثه‌ای بودیم که به دلیل تصاعد آنی گاز در محل یکی از تونل‌های برحال معدن زغال سنگ این انفجار رخ داد و متاسفانه تا بدین لحظه تعدادی از بهترین فرزندان و پدران این مملکت رو ما در این حادثه از دست دادیم. البته رئیس جمهور محترممون جناب آقای دکتر پزشکیان دستور دادند که سریعتر این حادثه پیگیری بشه و به هر حال تمامی دوستان عزیز و نیروهای امدادی حتما اونجا حاضر هستند و وزیر محترم سمت هم تا اونجایی که من صبح اطلاع داشتم عازم بودن، حالا نمیدونم الان رسیدن یا خیر، اما به هر حال همگی در تلاش هستند تا هم به زودی زود یاری بدن به عزیزان و سانحه دیدگان و ما با کمترین تلفات مواجه باشیم و انشاءالله با تمام کسانی که به هر نحوی کوتاهی و تخطی کردند با شدت و به سرعت برخورد بشه تا این حادثه ها دیگه اتفاق نیفته. به هر حال انشاءالله که کشورمون در مهر ماه از کمترین خبرهای بد برخوردار باشه و همش ما خبرهای خوب بشنویم، همش خبرهای شاد بشنویم، مثل خبرهایی که شما دارید به ما میدید از حال خوبتون با معلم کلاس اولتون. 3955 به ما گفتید که معلم کلاس اولتون چه کسیه و اینکه یه جمله خوشگلم چاشنی نام معلمتون کردین. چند تا از پیامکاتون رو انشاءالله خواهم خوند. سلام علیکم، بهزاد هستم از تهران. معلم کلاس اولم خانم اویسی بودن، خیلی دوستشون دارم و دلم میخواد که یه بار دیگه ببینمشون. کرمی از کرمانشاه گفته که معلم کلاس اولم رو اسمشون نگفته، ولی گفته که میخواستم این هفته و این روز قشنگ رو به همه تبریک بگم. محمد رضا منفرد از شهر کامفیروز گفته معلم کلاس اول ابتدای من آقای علی شریفی بودن که انشاءالله هر جایی که هستن موفق و سربلند باشن. علی اصغر ویسی از کرمانشاه گفته آقای مرادی هنوزم حس میکنم حضور و سبزیتون رو توی زندگی معلم کلاس اول. آقای رضایی معلم کلاس اول من بودن، یادش بخیر، هر چی که داریم از وجود ایشون داریم، از همینجا دستبوسشون هستم. علیرضا بهمنی دبستان فارابی از لرستان. ناهیدم 40 ساله از قم، معلم دکترای فیزیولوژیک، معلم کلاس اولم از قم خانم اکرم رجایی بودن، خدا حفظشون کنه، چه خانم خوبی بودن، زنده باشید خانم دکتر. از این عدم برحال شما و قدردانی شما مشخصه که معلم چجور دانش آموزی رو تربیت کرده. زنده باد. سلام علیکم، هفته وحدت رو بهتون تبریک میگم و میخوام بهتون بگم معلم کلاس اول من خانم احمدی بودن. من آقا رضا هستم، در حال حاضر یک راننده، البته یک حسابدار هم هستم، روزا رانندگی میکنم، شبا حسابداری. زنده باد. سلام علیکم، من میخوام تشکر ویژه بکنم از معلم کلاس اولم. گفته که گوهر کرمی، من کرمانشاه مدرسه نرفتم و ولی به معلم پسرم خانم خرم میگم که ازت ممنون و متشکر هستم که آداب و رسوم زندگی درست رو به پسرم آموختی. زنده باد خانم کرمی، شما هم خودتون یه معلم گلید برای فرزندتون. الهی که هرچند که حالا مدرسه نرفتید، اما این سواد و معرفت لدنی که خدا در اختیارتون قرار داده رو حفظ بکنید برای نسل آینده. اما توی برنامه ایران دخت امروز جدا از این که از شما خواهش کردیم به ما بگید معلم کلاس اولتون کی بوده، اسمش رو برامون بگید، یه جمله براش بفرستید که ما بخونیم، و اگر دوست داشتید بگید الان شما شغلتون چیه، تحصیلاتتون چیه و چجوری از معلمتون تشکر میکنید به 3955 در ارتباط با حضور بانوان و نقش بانوان در جایگاه علمی مملکتمون صحبت میکنیم. خواهش میکنم امروز ویژه ایران دخت رو تا ساعت 11:30 زنده زنده گوش کنید. فرهنگ ایرانی اسلامی ما همیشه به علم آموزی خانم‌ها اهمیت زیادی داده شده. بعد از انقلاب پرشکوه اسلامی هم شرایط خیلی فرق کرد و راه برای حضور بیشتر دخترها توی دانشگاه ها باز شد. حالا اگه یه نگاهی به آمار بیاندازیم می‌بینیم که چیزی حدود 75% از دانشجوها رو دختر خانم‌ها تشکیل میدن و توی هیئت علمی هم زنان و بانوان ما کم کم دارن بیش از پیش حاضر میشن. این یعنی زنها توی دهه 4 و توی 40 سال گذشته حسابی توی دانشگاه ها جا باز کردن و دارن نشون میدن که چقدر توانمند هستن. این مسیر واقعا چقدر طول کشید، ولی هر آنچه که طول کشید با سختی ها و فراز و فرودهاش نتیجهش واقعا افتخارآمیز بود. امروز میخوام با یکی از همین زنان افتخارآمیز مملکت هم صحبت کنم که در قد و قامت مدرس دانشگاه و یکی از معلمین و یکی از مدرسین حوزه امر تعلیم و تربیت امروز در این مملکت حاضر هست. سلام میکنم به خواهر بزرگوارم سرکار خانم زینب احقر که همراه خوب ما هستن در این لحظه.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانا و همچنین خواهش میکنم و همچنین شنونده های عزیز رادیو تبیین برنامه پر افتخار ایران دو، و خیلی خوشحالم که در اولین روز بهار تحصیلی در خدمتتون هستم. این روز رو به همه دانشجویان و همه دانش آموزان عزیز تبریک می‌عرض می‌کنم و امیدوارم که پیش از پیش خصوصا بانوان و خانم‌های دانش آموز و دانشجو بتونن موفق باشن در امر تحصیل.
الهی آمین. شما کجا هستین خانم احقر؟ نه بس سر کلاس الان می بودین؟
نه من امسال یعنی این اولین ترمی هست که افتخار این رو دارم تمامی کلاس هام با دانشجویان عزیز ورودی جدیده.
به به خب
بله.
و سال تحصیلی ورودی جدید کی شروع میشه انشالله؟
به ما گفتن که نیمه مهر ماه انشالله.
الهی با خیر و برکت.
من 15 روز تابستونم ادامه بیشتر
البته
داره.
میگی ما تابستون ادامه داره، ولی برای خانم هیچ موقع تعطیلی واقعی نیست. یا باید کارهای منزل رو انجام بدید و حالا شما هم که به حال شاغل هستید باید مطالعات خودتون رو ویژه‌تر شروع بکنید که انشالله سال تحصیلی جدید رو با آمادگی بهتر و بیشتری انشالله حاضر
بشه. بله همینطوره، انشالله که همینطور باشه و مشتاقانه منتظر ورودی عزیزان به دانشگاه هستیم
انشالله. اما خانم احقر عزیز میخوام از محضرتون سوال کنم، به نظر شما چه عواملی باعث افزایش حضور بانوان در دانشگاه ها و هیئت علمی ها در 14 دهه گذشته شد؟
ببینید خب قاعدتا نه فقط اگر ما بخوایم از ارزم به خدمتتون حمایت های دولت و حاکمیت از دانشگاه ها بگیم، یک مقداری به نظر من قبل ترش رو هم باید نگاه کنیم.
بله.
ما یک امر پسندیده پس از انقلاب داشتیم که واقعا مثل مثلا فرض بفرمایید جهاد سازندگی یا اموری چنین جهادی وارد عمل شد و اون هم امر نهضت سواد آموزی بود.
بله.
ما تا پیش از انقلاب آماری که به ما میدن در مورد بیسوادی و اصلا عدم توانایی چه در زنان چه در مردان در مورد خواندن و نوشتن آمار وحشتناکی بوده که حالا مثلا شاید حد اکثر مثلا ما توی پدر بزرگ مادر بزرگامون یا قدیمی ترها میدیدیم که مثلا اینها فقط دارای سواد قرآنی بودن یا مثلا تعداد کمی موفق به اخذ دیپلم میشدن و اینها. خب بعد از انقلاب با این البته که در دهه 50 و بعد از اون هم که با انقلاب این قضیه تحول پیدا کرد و ارزم به خدمتون امر تحصیل امر در دسترس تری قرار گرفت و اهتمام حاکمیت به این امر موثقیت آمیزتر بود.
درسته.
و ارزم به خدمتتون ما یک کنشگری جدی رو در حاکمیت می‌بینیم و دیدیم در این 40 سال گذشته.
بله.
که توانست تقریبا کودکان ارزم به خدمتتون از تحصیل بازمانده رو به حد اقل برسونه.
خیلی.
در همین روند.
بله.
خب ما می‌بینیم با ارزم به خدمتون گسترش دانشگاه ها.
بله.
خب ما این رو به خاطر داریم در دوره‌ای که حالا من خودم کنکور دادم یا قبل تر از اون رو ما با کمبود صندلی مواجه بودیم.
بله.
یعنی سر ارزم به خدمتون رقابت برای کنکور، یعنی اصلا کنکور امروز به شکل کنکور دیروز نیست، اگر شما هم قطعا با من همدل هستید و خاطرتون باشه.
بله.
ما خیلی سخت‌تر می‌جنگیم اصلا برای این که یک دانشگاه قبول بشیم. حالا الان اون رقابت بر سر این که چه دانشگاهی باشه یا چه رشته‌ای باشه هست.
بله.
خب توی همین مثلا فرض بفرمایید دهه 80 به بعد و اواسط دهه 80 ما باز هم تحول دیگری داشتیم بر سر گسترش انواع دانشگاه ها.
بله.
همچنین گسترش انواع رشته ها و همچنین بر سر این که خب بعد از انقلاب اسلامی همونطور که ارزم به خدمتتون توی فرمایشات حضرت امام هست یا ارزم به خدمتتون توی تأکیدات مقام معظم رهبری و عزم حاکمیت هم بوده، به این ترتیب و با افزایش دانشگاه ها ما حضور بانوان رو هم در عرصه تحصیلات عالی پررنگ‌تر می‌بینیم. یعنی در واقع ما بعد از انقلاب برخورداری زنان رو از شرایط نسبتاً مساوی با مردان در ارزم به خدمتتون امر تحصیلات عالی می‌بینیم، چه تحصیلات تکمیلی چه تحصیلات پیش از تکمیلی که حالا مدرسه یا ارزم به خدمتتون دوره اول دانشگاه دوره کارشناسی باشه. البته هنوز متاسفانه ما در بعضی از مواقع و در بعضی از مقاطع میبینیم که حالا این عدم مساوی بودن در برخورداری از امکانات برای بانوان هست.
خب شما لطفاً چند تا از این چالش ها رو بگید.
ببینید خب ما اولین مسئله که وجود داره مسئله ارزم به خدمتتون بالاخره مشغولیت به کار خونه و خصوصا وظیفه مادری هست.
بله.
توی چند سال اخیر خیلی این امر تسهیل شده با وجود مرخصی‌های متناسبی که به اون ارزم به خدمتتون دانشجویی که میخواد مادر بشه دادن.
بله.
اما گویا که فقط این کافی نیست. مثلا دانشگاه های ما از نظر زیرساخت داشتن مهد کودک یک مقداری هنوز دچار چالش هستن.
درسته.
یا ارزم به خدمتتون ما برای ارزم به خدمتتون زنان خانه دار هیچ تسهیلاتی رو خب هیچ دانشگاهی قرار نمیده. حالا من نمیدونم ساز و کار و راهکار عملیاتیش چه.
یعنی چی خانم احقه برای زنان خانه دار؟
ارزم به خدمتتون خب همونجور که میدونید متاسفانه خانه داری در فرهنگ ما در قانون ما به عنوان یک شغل مستقل محسوب نمیشه.
بله بله بله.
و خب این محسوب نشدن این شغل یکی از مسائلی داره که شما شاید مثلا اگر اشتغال به کاری داشته باشید، اون گروه آموزشی دانشگاه شما یا اساتید شما با شما همدلتر باشن تا اینکه شما مثلا به عنوان دانشجو بفهمن که مثلا من خانه‌دار هستم. گویی این خانه‌داری به عنوان یک وظیفه ارزم به خدمتتون، خب مثلا اینکه شما خب کار خاصی نمی کنید که خانه دارید دیگه، در صورتی که همه ما می دونیم که این بالاخره وظیفه گرداندن خانه وظیفه وقتگیری انرژی بره و ارزم به خدمتتون پر اهمیته. در ارزم به خدمتتون